جریان شناسی، آسیب شناسی و تبیین هویت علم دینی. استاد امین اسدپور. جلسه 12، 31/4/92.
الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيد العالمين و بعد الخاصم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
و آل محمد. بعد طیبین الطاهرین المعصومین، سلام و بقیة الله و سلام علیهم و فی بعض خدا رحمین و قرآن محمد مستدون اهم تبلا و نهده اهم تبلا. موضوعی که دیروز عرض شد شاید مهمترین دیدگاهی که در تقابل با پروسه علمی مطرح شده در نظریه‌ای که به دستگوش دارن فرض شد که این نظریه مبتنی بر یک جریان کلی پروسه روشنفکری دینی و حالا جریان کلی خود دکتر سروش یه خروجی این جریان داره در حقیقت تلقی میشه برای فهمش طبیعتا باید کل جریان رو بالاخره آشنا بشه. اما حالا اون نظر که بشه اینجا مطرح کرد عرض شد که از تقریبا پیدایش این نظریه تا حالا تکامل نهاییش که مال همین دهه اخیره روح حاکم بر نظریه این بوده که ایشون معتقدن علم بی‌ذاته خلاصه سکولاره و دینی و غیر دینی، شرقی و غربی، نمیدونم اسلامی و غیر اسلامی بردار نیست و اگر قرار باشه خلاصه اختصاص دینی یا شرقی یا غربی بودن پیدا باشه این عالمه که متصف به این ها میشه و توضیح هم دادن که ناهیه سقوط ارد که قطعا این صدریان منبورم عالم یا جاهل تحصیل گذار خود سقوط روشن تو فضای اثباتش هم تو ناهیه داوری این قضاوتی نداره تو در ناهیه داوری ما فقط تجربه رو خلاصه مبنای معرفت شناختی خودمون میدونیم اونم با تجربه گرایی ابطال گرایی کوپری به قضیه سال توضیح میدونیم و بالاخره تو اون حیطه تأثیر گذار نیست فقط بله تو حیطه انگیزه فرد که بره به سمت کشف علمی یا بره به سمت تدوین یک علمی و یا اون مجموع مدون قضیه اینجا میتونه تأثیر داشته باشه و این تأثیر هم مطلوب نیست چون اگر تأثیر در خونده گردآوری باعث بشه که ما بالاخره واقع رو و حقیقت رو در حقیقت زده انگیزه و گرایش خودمون بکنیم کنیم جفای به اخلاق علمی و خلاصه کشف واقعیت داریم پس دین در هیچ ناحیه علم اثر گذار نیست فقط گرایش خلاصه مسلمانی که میتونه متفاوت بشه و اگر گرایش مسلمان در کشف علمش اثر گذار باشه مطلوب نیست پس تنها راهی که برای علم دینی ایشون باز کرده بود که دین میتونه اثر بذاره در خلاصه این چی میگن علم کشف شده اون تنها راه رو همشون خطسه بذار نامطلوبی میکنه و بالاخره اون هم ممکن است نظام میگه که بله اینا دوست دارد نظام دوست داره علوم دینی تولید کنه دینی بودن علومش فقط معناش اینه گرایش های دینی حالا حتی گرایش های دینی هم نمیدونه گرایش های سیاسی نظام در حقیقت گرایش های سیاسی نظام در کشف اثر گذار باشه نظام اینو دوست داره و این خب به شدت خلاصه بد اخلاقیه و علمی نیست و خدا نمیشه نظام نقد میکنه یعنی تو حوزه سیاسی ایشون هم مستقیم نظریه دخالت داره یه موضوعی سیاسی میکنن نسبت به حالا اسلام شدن دانشگاه اسلام شدن مثلا علوم معاصر خب این تقریبا در مجموع نظریه شد منتها در مقام حالا بحث و بررسی این نظریه همونجور که دیروز شروع کرده ببینید این تیکه تفکیک بین ثبوت و اثبات رو ما همونجور دیروز هم اشاره شد از حکمت متعالیه ایشون داره. اگه جریان های مثلا در اثرگذار روی سرور شما بخواید نام ببریم، حالا تن کنید در شناسی کنید فقط اطرافش رو بخواید ببینید خواهید اون دو جلسه قبلا جرشان سی سرور رو که بنا بحث کردیم حالا از اتاها خواستم بیتونم بوش بدن شاید مفید باشه آزاشون، ولی جریان ها کلی که اثرگذار روی فکر سروش بوده یکی حکمت متعالی است. نه من درد خودش وقتیشون میرم برای تحقیقات گروه ها در اون خود من چهار کتاب رو همراه خودم بردم، یکیش اسفار مدافر و درسته که استاد ندیده ولی خب به شدت اسفار رو مطالعه کرده و خیلی جاش رو واقعا فهمیده، از جمله اون حرکت جوهری شده نهاد ناآرام جهان، کتابی داده شد نهاد ناآرام جهان به تقریری از حرکت جوهری ملا سرزاسی، کتاب وقتی در امام داده بودن از امام گفته بود که صاحب این کتاب حرکت جوهری رو فهمیده، مقالاتش این بود در حرکت جوهری رو سروش خوب فهمیده. بالاخره خب به شدت از تاثیر حرکت متعالیه است ولی خب دیمی همچنین از کلم این استاد رسمی ندیده ولی خیلی اهل مطالعه است بیفرزن. مثلا کتاب دیگه هم که برده بود یکیش معزف الفیضان بود اونجا محسن خیلی بخشن، یکیش دیوان حافظ بود و یکیش هم مثنوی اهلوی مولانا، چهار کتاب که مثنوی بود دیوان حافظ معزف الفیضان محسن خیلی بخشنی و یکی هم از خواهد این چهار تا رو همراه خودش میبره و میگه شبها و روزها رو بالاخره با هم اینا میگذرونم و از همه مهمتر مثنوی مولانا و خودش اونجا میگه که من نه فقیه هم نه معرفت شناس هم نه فیلسوف هم نه حکیم هم نه کلامی هم نه طبیب هم نه خلاصه شیمی دارم، من فقط مولوی شناسم و چون مولوی همه اینها رو داراست من همه اینها رو دارم. یعنی تعبیر رو تو مقدمه این تصحیحش بر مثنوی معنوی کرد. بالاخره خب این یکی از مطالب جریان دیگه که باز به شدت در تاثیرش بود بحث فلسفه علم کوپر یا رو دقیقتر بگیم دیگه کلا فلسفه کوپر جریان بسیار قوی که باید سروش اثرگذاری بالایی داشته فلسفه کوپر مخصوصا تو حوزه معرفت شناسی و فلسفه علم رضا یک مبنای جدی که ایشون داره تو همه بحثات یعنی همه نقدها و همه مباحثی که ایشون داره یک رویکرد معرفت شناسانه داره تصریحا میگه من رویکردم کامل تو همه مباحثم مباحث معرفت شناسانه، یعنی من از بیرون نگاه میکنم، از بیرون دارم بررسی میکنم، نمیخوام قضاوت درون علمی بکنم، هرچند دروغ میگه با همین نگاه مثلا معرفت شناسی گلونی ورود میکنه ولی تش قضاوت میکنه نظر میده، ولی خب ادعاش از اول اینه که من از بیرون دارم فقط بررسی میکنم. با همین نقد اخیری که به آل مکاره نوشته بود سر این فتوای آل بیان بودن فرقات رو بگوند نام رو بگوند که این فتوایی که نسبت به شرط آب در مورد بود مثلا جاده شده این مثلا جوابی که سروش داده باز هم یه تأکید میکنه میگه من نمیخوام فقاهتی بحث کنم، من نمیخوام فقاهتی بحث کنم، من فقط از بیرون دارم به علم فقه به منزله یک نقلیت جمعی علم فقه نگاه میکنم و میبینم که مثلا علم فقه چیزی نیست جز همین مثلا تضارب آرا و اظهار نظرهای خلاصه عجیب و غریبی که مثلا ابداع میشه و در خلاف اجماع هست و شما هر مرد دارید بالاخره برای فتوای فقهی که مثلا صادر شما فتوا بدید و افتاد این ولی خب تو همون مقاله دقیقا میاد مثلا استدلال فقهی میکنه در رد های مومن که آقا فتوا به تو چرا بهتان زدن معنا کرد بلاخره چی شد؟ حرفش نظاره داری رحض میکنی؟ یا فقاهتی داری رحض میکنی؟ لذا این که میگم دروغ میگه واقعا اینجور ها ادعا اینه که حرفش شناسه ولی وارد بحثا که میشه میگه قشنگ ورود کرد استدلالش هم میکنه جوابش هم نقد هم میکنه و این تیپی بلاخره تو یکیش به خاطر همینه یعنی اثر گذاری کوپر به معرفت شناسی و فلسفه علم کوپر با همین آثار سروش تقریبا خیلی روشن شد. کسای دیگه که به سروش تاثیر داشتن جریان روشنفکری دینی، حالا خب جریان روشنفکری دینی قبل از سروش بیشتر چهار نفر بیشتر نیستن، یکی بازرگان یکی شریعتی و یکی هم چی هست جلال این تغییرات روشنفکر دینی ایرانی تو حوزه خلاصه اسلامی خودش هم در تاثیر سه جماعت تو به شدت سه جماعت رو مصدر بزرگ معرفی میکنه تو آثارش
خیلی
ازش تعلیم کنه و اقبال توی جریان روشنفکری دینی ایشون متاثر از این 5-6 نفر هست و دیگه اگر کار نام بزنیم بله گادانه پرمونتیک گادانه بعد حالا من به شدت تاثیر از اوتا هایدگر داره با این که روی کرد سروش کاملا ضد هایدگری است اما حالا جمع این گادامه و پوپر مجموعه داره خیلی زفیر چجور گادامه و پوپر جمع میشه والا نفر بعد داخل نمیخوام اینا رو مرور کنم فقط میخوام یه عرض کنم که خب این دو تیکه اولش به درمازم مهم بود که ایشون هم در درسی نکبر متعالی هست هم در درسی فلسفه خوبه جمع این هم نمیزن ما دقیقا این نقد موضوعی این که اینه که ببینیم توضیح میدم هم که اگر ما فلسفه خوبه رو پذیرم یعنی چی؟ یعنی اومدیم باعث شدیم به همون که دیگه گفتم روش تجربی بر اساس افراد تجربی جان من داره کوپر رو اگر توی افلاسازی رو هم میخوام که دوست رو بوده بگم این میشه که اولا هیچ معرفت یقینی و صد درصد مطابق با واقعی نداریم این کوپر کلی از کوپره خب حالا اینو قبول پس ما هیچ شناخت و معرفت درستی از واقع نداریم که بگیم صد درصد مطابق با واقع هست خب اینو نداریم حالا که اینو نداریم خب چه کنیم ایشون میگه خب بریم به سمت تجربه مفتاد نه برای این که تجربه اثبات مدعایی بکنن نه بریم به سمت تجربه تا ببینیم با تجربه میشه این نظریه رو ابطال کرد یا نه یعنی چی؟ یعنی دوباره همون کبرای اولش باقی میمونه تا آخر یعنی من هیچ وقت و هیچگاه شناخت مطالقه با واقعی من به صد درصد ندارم حتی اگر تجربه هم می کنم تجربه فقط ابطال ها و نفی ها رو به من نشون میده نه اثبات ها و ایجاب ها رو
خود کبراش رو تجربه نمیتونه ابطال کنه
حالا ببینید شما که اجابی شده تجربه تنهایی نمی کنه ولی کبکش می کنید پس به چه بسید می خواهد بگیم که کبه نظریش این بود که در تجربه کلا در علم میگرفت در کل بحث علم ما سه مرحله رو داریم اولش مسئله یکی از نکاتی که خیلی تاثیر داره در فلسفه علم بوده اینه که به نیست سؤال باید ایجاد بشه مسئله رضا میده شما روشن فکر و اینا مقالات رو مطالعه کرده باشید خیلی تاکید دارن روی که مسئله باید اول درست تبیین بشه درست مثلا اما تو روش تحقیق جهانی اما فرهنگ شده دیگه و هر روش تحقیق شما میرید سریع میگن اول موضوع تحقیق کن مسئله چیه فلان مسئله خوبی هم هست به یه معنا ولی از یه جهت میخوام بگم که فلسفه نکوبه به شدت از در گذاشته تو دنیا که میگه ببین اول مسئله باید ایجاد بشه مسئله که ایجاد شد خب بعد از بحث بعدی فرضیه فرضیه با چی به دست میاد با فکر میگه نه فرضیه با حد داره یعنی شما مسئله که واسه بیداد شد حد میزنید شروع میکنید راههای متعددی که مثلا ممکنه باشه یه حد زدن دیگه 10 تا 20 تا ممکنه مثلا فرضیه اینجا تولید بشه بعد میره سراغ تجربه خب تجربه تو چی میده اثبات فرضیه میده یه از پوزیتیویست ها یه پوزیتیویست رایج این بود که بعد دیگه تجربه اثبات فرضیه بده ایشون میگه نه تجربه تمام نداره اثبات فرضیه بده تجربه فقط میخواد بگه این فرضیه درسته یا غلط ردش رو به شما میده نه اثباتش رو نه 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 میگه غلط هست اگر غلط نیست رو من تجربه خلاصه نکردم دیگه هیچ وقت میمونه همینجوری دیگه در حد هم یه فرضیه میمونه میشه دو شد
یعنی ایشون تو این تیکه تحلیل تجربه فقط میگه تجربه در ابطال ها مفید است. درست شد؟ تجربه تمام اثبات نمی کنه. من هیچ سوال
ما شواهدی که از
یه رد کنیم نداریم، نمیگن اثباتش میگن شواهدی که رد کنیم. اگر تجربه انجام دادیم و ابطال نشد معنیش این تجربه درسته، چه داشت فردیه درسته، معنیش اینکه فردیه تا کنون رد نشده است. چه داشت؟ و هیچ وقت من شناخت قطعی نسبت به واقع رضا مر نظریه ایشو فلسفه علم و مباحث خلاص معرفه شناسانه نسبیت معرفه هیچ کاش هم نمیشه کرد. بعد ایشون
تجربه
ما بعد حالا توضیح نمیشه. پس پیر چه داشت؟ این تقریبا بخاطر همینم اکثر آقایونی که تو فضای خلاص علم دینی میخوان ایجابی بحث بکنن هم تصدی فضای کوپر قرار میگیرن. رجوع انتویتی که میگن قرار تجربه یه حقی نده توی تجربه راست میگردی میشه. بعد چی میشه؟ بعد میگه خب حالا که من نمیتونم به واقع برسم چیکار کنم؟ خب فایده که داره که اینجوری میشه ها ریشهش برمیگرده مرفشنسی یه بحث کنه. خدا چه داشت؟ حالا بریم ببینیم چی پس کوپر تمام ادعاش تو بحث خلاص تجربیه تو بحث تجربی اینه که ما هیچ وقت شناخت خلاص قطعی مطابق با واقعی که بگیم ما 100% دیگه درسته نداریم و نمیتوانیم بهش برسیم. نه اینکه نداریم الان خیلی جمله نداریم، نه اصلا محاله، چون تجربه تنها ابزار معرفت دیگه ما تونم برای ابطالها فقط نظام میان میان که بابا نتیجه منطقی همین بحث اینه که گزاره هایی که تجربه پذیر نیست اونا چیه؟ این گزاره هایی که تجربه پذیر نیست بهتر بگم گزاره هایی که ابطال پذیر نیست چی؟ دیگه اونا هم همینجور اونا دیگه حتی همین ملاد تجربه هم ندارن که ما بگیم آقا تجربه کردیم ابطال نشد اصلا ابطال پذیر نبود. توضیح نمیدم پس دقیقا کنی چجا؟ یعنی اگر تو گزاره های تجربی ایشون میگه آقا تجربه من اثبات ها رو درست میکنه و من اثبات نمیتوانم بکنم، خب تو مواردی که اصلا تجربه پذیر نیست چی میشه وضعیت؟ خب باید میگه خب ایشون اینجا که بدتره، اینجا از اول اثباتش یک کاری میتونه بسیم بکنه، اونجا اصلا هیچی یعنی حتی در حد این مشاهده و تجربه هم میگه نداریم. رضا مثلا میاد خودش مثال میزنه، کوپر خودش هم علمی مثال زده هم برای علمیش چی؟ مثلا میگه به هوا بارانیست، هوا یا باشه، هوا یا بارانیست یا غیر بارانی میگه این تجربه پذیر نیست، ابطال پذیر هست علمیه ولی ابطال پذیر نیست. اینا چی بخواه ابطالش کنه؟ چون هوا بالاخره یا بارانی یا غیر بارانی چون اتفال تذیر نیست چون میبونی از فرد شناسی نداره. آره این باز علمیه، این باز من هوا رو میبینم، باران رو میبینم. غیر علمیش چی؟ غیر علمیش مثل اینکه همه اولی ها همه گذاره های اشتباه نلیزه محال چیو میخواهید افتادش کن؟ اصلا چیو میخواهید مشاهدهش کن؟ میگم این مشاهده افتادش رو نتیجه بده یا اثباتش رو نتیجه بده؟ کوپر ملتزم هم میگه عقل کش کرد، کلیات عقلی همه کش کرد، فقط مشاهدات و تجربیات بخوام، حالا یه ارزش و قضایی دارم اونم ارزش در این هست که ما میتونیم فرضیه ها رو ابطال کنیم. لذا کبرای کلیه خلاصه بحث کوپر اینه که گزاره هایی ارزش معرفت شناختی دارد که ابطال پذیر باشه. اگر گزاره ابطال پذیر نبود هیچ ارزش معرفت شناختی نداره. درست شد؟ اینو داشته باشه. گزاره هم یه فهم بیاد نگه نه بگیم هم بگیم
سبراخت کارم بگیم بحث بودونی چی بشه؟
حالا ببینیم گادامرش هم همینجا بگم چون قناد دادن کنه این که گفتم بید گادامر و کوپل چیشون جمع میشن اینجا خالصه یه بربشوریه بید گادامر هم مطلق نیپذیره گادامر هم فقط این تیکش رو میپذیره که گادامر هم نسبیت معرفت شناختی در موارد هرمانتیکش داره این کوپل اصلا هرمانتیکی نیست کوپل کاملا تجربی علمی داره بحث میکنه تجربه هست. اما باز همه هرمونتی با داره بحث میکنه یعنی فهم رو داره بحث میکنه فهم از الفاظ، فهم از واقعها این بحث خب تو موارد هرمونتیکی هم گادامر چون نسبیت معرفت شناختی هرمونتیکی رو کاملا چارچوب بند و قاعده مند کرده ایشون میگه این هم فلسفیت در هم یعنی تو فضای گادامر هم ما در حوزه شناخت خلاصه الفاظ و معانی مراد متکلم و مواجه همون با کتاب و نمیدونم ادبیات و امثال این ها اینجا هم به خاطر نسبیت حرف شناختی گادامره که گادامر مهم میشه وقتی رسید و الان فلسفه شو نمیدونم خرس فیزیش و فلسفه رو مثلا هایدگر بودنش اینا نه اینجا دو شد اونا بده خب حالا سال اینجا کار داشته باشید توضیح و فرضیه هم اینجا بود گیره بار فرضیه این بود که موقعیت رو باید اینجا مشخص کنید شما که اگر سیستم های دیگر رسید به گادامر و نسبیت معرفت شناختی حالا قرآن رو شروع کار بفرد چرا میگی قرآن رو بازرگان لیبرالی تفسیر کرد خب تو هم قرآن رو هایدگری داری تفسیر کنی معیارها اون ملاکش بالاخره چی میشه ملاک هرمونتیک میشه بدانی چطور شد خب پس ببینید سروش خب تو این فضا کامل کوپه سوال ما از سروش اینه که آیا در حوزه معرفت شناختی کاملا کوپری هستید اگر کاملا کوپری هستید خودش خدا بشه با شما کار نکنید تو دیگه نمیشه بحث کرد هیچ زنگ بنای معرفتی بین من و اون یه باقی نمیمونه در چه دوشه اما اگر بخواد بگه نه من تو فضای دوباره شما هستی شناسی و نفس وجودی من حکمت و تعالیه را قبول دارم سوال ما اینه اینه چجوری قبول داری؟ با کدوم معیار معرفت شناسی شما خدا رو اثبات میکنی؟ اثبات خدا اثبات کردیر نیست؟
دیگه
اثبات
درست باشه خانده شده از این میره
لذا این دانشگاه تهران سال 78 سخنرانی کرد و هنوز هم که هنوز موحدین عالم برهان قانع کنندهی برای اثبات وجود خدا نیاورده اند این نشون میده که من حکمت و تعالیه رو قبول ندارم یعنی تو فضای حکمت و تعالیه هم من کوته میگرد خواهش دارم بیایید وقتی شما معتقده که موحدین عالم هنوز برهان قانع کننده ای برای اثبات وجود خدا نیاورده اند چون کانت قبول نداره سوپر قبول نداره تا خدا قبول نداره گفته بود کار ما اثبات قبول نمی‌کنه خروج شما اینه که بابا من اصلا تو فضای معرفت شناسی هیچ بخشی از معرفت شناسی فضای متعالی حتی شناسی متعالی نمیتونم اطمینان داشته باشم یعنی همه معارف بوده پایی خلاص نسبیت معرفتی خیلی عجیب غریبی چیده شد خب بهشون که میگید نسبی هستید شما انگار مثلا خوشه خواهر مادر دارید بشون بود خدا جزو تا میگیم نسبی هستی بعد میگید نه ما که نسبی نیستیم خب میگیم پس چی هستید میگی نسبی هست دو جور معنا میشه توضیح میده حالا برای خودش مصاحبه مفصلی داره این نسبیت رو فقط توضیح میده سایتش هست دارید که توضیح میده میگه من نسبی به چه معنا نسبی به این معنا که خب هیچی به هیچی اصلا هر نیست من باشم نباشم تو باشی نباشی نه این بده خوبی این میشه سخصت داری میشه مثلا کلا اما نسبی به این معنا که من نظریه‌ای دارم فرضیه‌ای دارم این فرضیه هنوز افتاد نشده این چه اشکال داره یه اتفاقا نسبیت ممدوحه یعنی چی؟ یعنی من همیشه در علوم و معارف خودم تکاپو دارم، کنکاش دارم، بازنگری دارم، هی برمیگردم اصلاحش میکنم، اینا که بد نیست. همه رو مصادره برکن بکنم نوازم به عجیب کردیم. نسبیت مضمون معرفت‌شناسی رو همچین اخلاقی بازن ترسیم میکنه که حال میکنه. عجب. بازی چقدر دیدارم دارم کنم. یعنی چی؟ یعنی یعنی که خب همین که عرض کردم میگه. یعنی نسبیت معرفت‌شناسی به این معنا که من تو گزاره‌های خودم هیچ وقت قاطع نیستم، دوگم نیستم. یعنی رفتم میده دیگه. قاطع بودن یعنی دوگم بودن. یعنی من وقتی یقین دارم در واقع و نسبت این یقین من هیچ وقت شک نمی کنم دیگه تو دوگم ولی خب من همه معارف خودم من اینجا خیلی قشنگم عرفانی تفسیر میکنم واسه سوال کلی از مولوی واسه شاید شما نکردید تحیر و شک همیشه ممنوع بوده تو فضای عرفانی و غذایی ما روایت هم میاره واسه میگه زد نیستی که حیرت هم از پیامبر اکرم هم شد بابا او حیرت چیه؟ این حیرت چیه؟ حیرت تمام عرفانی اون بالا بعد از فنا تحیر میشدن میگه اللهم اینی از همه کنم دهای که رفا و کل دهای که رای کلوم و بخواب کلوم و نخواب تو اون مقام این چه ندی داره به شکرگرایی رد مجردی خدا هست یا نه کار قبول نداره ببین چه داشته یعنی عجیب پایینی مصادره مطلوب کردن این خلاص مفاهیم و این خیلی سعی کنم بومی کنم یعنی چرت و پرت های بطرده رو خیلی خوب میارم واسه اون مثلا رنگ و لعاب دینی و عرفانی و اخلاقی اینا میدنش خیلی هنره ما حق خودمون رو نمیتونیم اینجوری آزین ببندیم اونا فاصله خودمون رو هرچی قشنگ تعبیرمون میدن خودم حالا پس یه جدا شد ما هر ما فعلا تو این تیکه است خیلی روشن تا آقا نسبت به اینکه شما فرمودید علم یک مقام سکوت دارد و یک مقام اثبات سؤال ما اینه این سکوت از کجا میخواد بیاد خواهش دارم بیاید با پوپر ها یعنی با اکتال پذیری پوپر شما چجور میخوای بگی این علم من یک ثبوت دارد یه اثبات بعد تو اثبات یه مقام داوری هست یه مقام گردآوری این ثبوت از کجا پا میگیره شما که اون حرف شناسی پوپر که گفتید هیچ وقت نمیشه به اون رسید متوجه شده شد لذا تو سیستم خود ایشون بحث ثبوت و اثبات اصلا پا نمیگیره چون همیشه داریم با اثبات ها کار میکنیم اثبات هایی که هیچ تضمین و مطابقتی با واقع ندارن تو بر اختزار فرشنازش اینه ملتزمی بال ما خدای چی داشت ظاهرا ملتزم هم میگم توی عبارتاشون آدم هر چقدر این آنقدر میزنه ملتزم هم همین دیگه حالا دینش هم میرسه دینش بدتره حالا دینش هم میرسه پس بیشه باشه پس مضمون اون اینه که تفکیک بین ثبوت و اثبات یه روزون نمیدارن رو شدن توی تفکیر کن دوباره هم میزن تفکیک بین اون ثبوت و اثبات دیره کما اینکه حالا شما اون سوال بیرون که خب اگر ثبوت و اثبات تفکیکش دیره روش تجربه چجور میده تو ثبوت به دیروز شد ثبوت رو تقسیم کردیم با ثبوت یک بار در موضوع میخواییم تحول ایجاد کنی نمیشه یک بار در روش و قایت در تو خودش روزی میداد که روش و قایت برمیگرده به موضوع حالا سوال اصلی و اساسی ما اینه که اولا ثبوت و اثبات ثبوت تا کجا اومد شما که گفتیش وقت ثبوت نمیرسن تازه در فرض به ثبوت هم بخواید برسی خب روش چرا داره به ثبوت روش شما نیه اثبات هست نه قایت هم که خود هم میتونه بگیره قایت براخره قایت منه بگوز اون که اصلا فعلا قایتی مترکه من فعلا تو حوضه اثبات هم دیگه اصلا فلسفی که داره هست خب چون نمیدونه بگه داره چون شک داریم تا دیگه نظر میشه ولی خب فعلا تو حوضه اثبات براخره ما نمیدونم قایت تو ثبوت نمیره قایت کشف و قایت تدریب همش تو فضای اثبات این نقطه اول بستی که دیگه همه بحثهشون تیکه برداشتن و دیگه اثر گذاشته تو فضای اثبات هست که بحث گردآوری و خلاصه اون چیز رو حتی کردن در میشه چیه داوری سوال من رو تو موضوع داوریه کسی با مبنای فتاده کوپر داوری چجوری میتونه بکنه دارم یه رو همین یه تا روشناسی بحثم تا شما که میگید آقا داوری نمیدونم فقط تجربه محکمه و تجربه به ما داوری میده و تجربه که خودتون میگه داوری نمیده فقط در این حد اگر ابطال شد داوری میده اگر ابطال شد داوری میده تا این فردی ابطال شد خب تو حوضی ایجاب قدیه چی؟ شما تو فردی ایجاب مسئله هیچ وقت داوری ندارید ما مبنای تجربه گرایی اتبار گرایی کنید مثلا خب حالا که در حوزه ایجاب داوری نداریم باش برم دیگه دارم چه اشکال داره؟ گرایش های من از سردش باش خواهشم بیایید تو رو خدا ایسیتیز نمیدارم بیایید آقا تو فضای داوری من هیچ وقت به تزدیم و طاقت مواقع نمیرسم چرا گرایش من از سر نداشته باشم؟ یعنی خب میگم با مبنای خودش دارم عرض میکنم ها اتفاقا با مبنای خودش که دینی بودن که خیلی بهتره که اگر ما به داوری درست در حال تشخیص و دوست نمیخوام برسیم و نمیتونیم برسیم خب حتی هم که راشوار خود رو تحبیل کنیم که خدایی چه دوست رو کما این که خواهش دارم بیایی دارم چون
برای گرایشان
خودشون بسید بله ایشون که نمیخوام گرایشان اثر تو دل داشته باید اینجا میگفت اصلا تو خود علم تجربهش اثر نداره راست هم میگه خب اینطور بحث دارو میشه بود که میتونه در گردآوری و کش اثر گذار باشه درست شد؟ تو این تیکه میخوام بگیم خب اگر انگیزه و گرایش من اثر گذاشت در داوری داوری که من بلاک داوری ندارم ها یعنی فقط در ابطال ها هم میتونم ابطال کنم تو اثبات قضیه من ملاک داوری ندارم چون تو حاضر اثباتش هم ملاک داوری نداره خب چه اشکال داره گرایش من اثر بده مطلوب هم اصلا دیگه نامطلوبی نیستی که خب گرایش اثر
بده
از کجا میگید وقتی گرایش اثر گذاشت با اونجا که گرایش اثر نگذاشت تفاوتش چیه؟ چه فرق داره؟ چرا این مطلوبشون یکی نامطلوب؟ خواهش دارم دقت کنید آیه دیگه درست شد؟
واقعا نمیرسیم
آن دیگه فرمون بود نکته دیگه که همونو خواستم بگم نکته دیگه اینه که بود خود ایشون پراگماتیست میشه تو نامیه اثبات قضیه اینه اگه میخوام همین ادامه بدی خود تو حوزه اثباته چرا شما با این پول میزدی میگه چون پول میمونه توی حالا دوامی داره ثباتی داره بالاخره ده سالی بالاخره باقی میمونه یعنی بر اساس این نظریه این پول، این دارو، این پول ها مثلا بخاره ساخته شد یعنی تو نامی اثبات قضیه ناچارن با فایده کار کنن پراگماتیک بشن خب این فایده مگه از گرایش نمیدن یعنی میخوام یه مضطر دید که اگر من ملاک معرفت شناسی نداشته باشم تو حوزه کشف ناچارن با گرایش کار کنم با مطلوبیت و عدم مطلوبیت و فایده و عدم کار کنم و خودتون دارید کار میکنید بله دیگه بله بله تو اثبات پراگماتیسم میشه اون فایده دیگه ولی خب تمام تلاش رو اینه که دوباره برگردن اثبات کنن ها یعنی اون دیگه رو خب اثبات هم دارن که وقتی میرسن به این نظریه هی دوباره آزمایش تجربه اینقدر میرن تا بالاخره یه جای اثبات بشه دیگه یعنی تلاششون واقعا اما بالاخره میگم فایده داره حالا بر اساس فایدهش فعلا انجام بدیم ببینیم چه جوری خب اینجا هم گرایش و مطلوبیت عدم مطلوبیت فایده داره از مورد گرایش میاد دیگه درکش بشه
روی همه حسی رو مثلا ده تا روشن نه تا روش بود تجربه افتاده که تو میگیش اثبات میشه دیگه
همه آقا همش از کجا میگی خود این اثبات از این نیست همش اینجوری این حالت یا این نه یا این ولی اصلا کلن اصلا تذیر میزید بزارت هر شهر شده شد بذاره واقعا این فضا اصلا داخلش مشکل داره ما بگم نقد ضروری داره منتجه نیست این همه از کردن میگه سوال ما همین بود که بگه شما اطلاع تدریجی رو فقط تو تیکه تجربی دارید میدید یعنی چیه میان چند منوار معرفه شناسی دارم تو تجربه من اطلاع تدریجی رو خوبه رو میتدیدن اینو میگی خدای دادو جا این خوب اما اگر ما استثار کرد که راجبازه شد این کلی داره میگه راجب شما یعنی نسبت به هر گزاره ای هر علمی داره اینو میگه و اگر اینه که گفتی پس به این رمزانی پانه میگیره حدود پانه میگیره اگر تو گزاره و مطالعه پانه میگیره سوال با اینه با چه معیاری باید معیار معرفه شناسی بحث رو ما بدن یعنی شما مثل کوپر تمام گزاره های عقلی رو چون اطلاع پذیر نیستن میدارید کنار یا قبول میکنید و اگر قبول میکنید با چه معیاری معرفه شناسی از کجا میاد سوال اینه دقیقا ما گفتیم استثارمون از عبارت تاریشون یه که اینجا قبول نداره یعنی همه جا روی کردش روی کرد اطلافت دیگه تجربی است یه جایی تصدیق های مصاحبه که نسبت به نسبیت میکنن تشریح دارن یعنی مصاحبه شون نسبت به نسبیت خودش قشنگ تشریح میکنن میگه نسبیت دو نوعه یه نسبیت سخصت نام رو قبول نداره که هیچی واقع نداره معلوم نیست داره نداره این آمه ما تو حوزه ابطال پذیری ابطال ها رو میفهمیم تصریح داره به این معنی نسبیت یعنی نسبیت مطلق نداره اما نسبیت محدود چرا داره؟ بعد خودش هم میگه میگه چاره نسبیت محدود چیه؟ چاره نسبیت محدود اینه که دو تا دو پاس دو ویژگی داره یکی اینکه به خاطر ابطال تجربی و ابطال گرایی هی در حال کنکاش علمی و هی تحقیق و هی تجربه و آزمایش و آزمون و خطا درست شد؟ یه معیارش اینه که هی بعد آزمون خطا کنی ابطال به درد بیا تو فقط به ابطال ها میتونی برسی دیگه لذا هی بعد آزمون خطا کنی هر چیزی رو دومیش اینه که بعد از اینکه حالا تجربه آزمون خطا همیشه هم ادامه داره باید تلاش کنی انسجام درونی داشته باشی یعنی این نظریه های ایجابی که چیه؟ هنوز اثبات نشدن یعنی معیار اثبات نداریم اصلا و هنوز ابطال هم نشدن ابطال پذیرند ابطال پذیرند ولی هنوز ابطال نشدن درست شد؟ بله ابطال پذیرند یعنی قابل آزمون و خطا ابطال پذیر یعنی میشه آزمون خطایی بررسیش کرد درست شد؟ دیروز هم اشاره کردم مراد فعلیت ابطال نیست فعلیت ابطال باشه که خود ابطال شد دیگه چون اینکه داوری متاسفانه اینجور فهمیدن یعنی معرفه شناسی پوپر رو ایشون فکر کرده که ایشون گزاره های ابطال شده رو میگه خب ابطال شد دیگه خب اینو تو میگه بحث اون طرف بشه بحث داره قبه ابطال بود اینو اشاره کردم ببین بحث داره اینکه نگار معرفه شناسی پوپر یعنی که گزاره ای علمی که توانایی ابطال داشته باشه یعنی توانایی آزمون و خطا روش باشه ابطال تدبیر باشه اگر ابطال تدبیر نبود اصلا علمی غیر علمی موقوم خیالیه اصلا به طول پس گزاره علمی که ابطال پذیر باشد خب بعد از ابطالش چی؟ اگر ابطال بنفه شد که میزنش کنار یه خود غیر علمی حتی جهل رجلشو اینجا داوری قاطی کرده بین ابطال ابطال بنفه به ابطال پذیری لذا فروش هم نمیزنه تو سر اینا چه فروش شما تو برا نفذیر داری تردش میکنه رجلشو پس بعد ابطال پذیری ایشون هم
بر اساس همین نداشت به نظر قبول کرده ایشون حالی رو توی فضای یدیمی خودش قبول داری که از فضای یدیمی
بله دیگه ایشون تناقض خودش داره بلکه قدر اتفاق شد مردار یعنی چی؟ به خود تو پرم وارده دیگه یعنی الان هر گزاره علمی داشت تمام گزاره های علمی گزاره های اتحال تدیرند این خودش اطابقیر هر اون یا هنوز اطلاع نشده میشه دو جاده یعنی خود انسجام جرمش باید بخش در این آخریشون از نسبیت مطلق با دو راهکار میخواد فرار کنه یکی اینکه اولا من مطابقت رو قبول دارم مطابق میگم من بهش نمیرسم یعنی من سوفیست نیستم که بگم واقعی نیست و فلان و این بحثا واقع هست خود اینکه هرچی معرفه شناسی داری یا نداره اصلا خلاصه موقع ابتلاهاشو میتونم بفهمم مثلا اثباتاشو نمیتونم بفهمم یه معیار که بعد اینو آزمون خطا کنم ابتلاهاش در بیاد معیار دیگه میگه بعد انسجام در نمیاد مثلا خودش افتخار میکنه به این که میگه من اولو اینکه من به واقع آنچنان که باید نرسیدم و همیشه در حیرت و شکم که البته این حیرت و شکم مطلوبه اما هنر هم اینه که سیستم روشنفکری دینی من از ابتدا تا انتهای انسجام درونی دارم ما تمام مردم که انسجام درونی نداره اگر انسجام درونی داشت نباید حتی سکوت علم میزدی نباید حرف از این میزدی که گرایش در دارم داوری نباید دخالت کنه داوری یعنی چی؟ یعنی در ابتا یا داوری یعنی که بالاخره مطابق با واقع هست یعنی این چه داشت شد؟ اون خطاش روشن میشه نه نمونی که قبلا جایزه نوبل داده بودن جایزه‌شو پس میگیرن نه اینکه اول جایزه نوبل دارن بهش میدن جایزه‌شو خاطر بعد پس میگیرن یعنی همش داره روی یه چیزایی که رجی دوجا اینجا بود که بحث فلسفه علم را افتاد تو بحث فلسفه علم اینجا معنی فلسفه ساینس را یعنی فلسفه تجربه که رویکردش غالبا رویکرد معرفت شناسانه مثلا از همین کوپر و اسایرا شروع شد اخیرا هم مثلا دیدم که خیلی بورس الان توماس کوهن دیگه انقلاب های علمی که اون کار که اون های انقلاب علمی اصلا توماس کوهن بنا اینا رو شدت چیز بود نه دیگه گیر میکنه با همین داره نسبیت محدود هیچ گذاره ای باقی نمیذاره که نسبیت مطلق هم کار بشه یعنی شما نمیتونید نسبیت مطلق رو ابطال کنید ابطال بدیر نیست بله خود بیروز نه فیلن که تو هوای اون فیلن همیز که همتون باز اصطلاح تو هوای روش گیره یعنی همه اصطلاحی روش نمیدونه بس تو این ما هر نوع فیلن این شد که خوش باشون نکاه کنن فیلن هر نوع این شد که این شما ثبوت و اثبات رو تحقیق میکنید از هم دیگه این خلاصه معیار معرفت شناسی میخواد که آقا به ثبوت چجوری رسیدی اصلا از کجا فهمیدی علم ثبوتی داره دیگه تو علوم حقیقیش که خب مشکلات این شکلیه یعنی ما میخواییم بگیم که معرفت شناسی خود ایشون تو قبول معرفت شناسی کوپر راه رو برای مطلق حکمت متعالیه و اثبات برهانی و معرفت یقینی میبنده که ظاهرا خودشون مجلدن هست و آثارشون هست بعد بعدی که پیش میاد و نقد جدی تاره اینجا داریم این که خب حالا دین چطور خواهشم بیاده علمش رو گفتیم حالا دین چه؟ تو پس نهی دین ایشون هم باز عبارت دارن اولا همونشون قبلا اشاره کرده بودیم که اون جلسات اول دین رو معنا می کنن به کتاب و سنت و توضیح هم می دن که کتاب و سنت خودش به دست ما نیست تمام ارتباط ما با کتاب و سنت در صورت فهم ما درست شد؟ یعنی معرفت دینی ما درست شد؟ و از قضا این سیستم علم دینی رو اون طرفی تثبیت میدن برعکس اون توضیح آره یعنی چی؟ یعنی میگه خب معرفت دینی به شدت تنظرسی و سایر معارف بشری که این رو تو قبض و بست پشنگ دیگه دوزده کرده دیگه که شناخت دینی ما تابع سایر شناخت ها دیگه بذار تو بحثش با آیا رو جمعیش اتفاده اینا رو مثال میدن بذار مثلا این گربه از این جایی رد بشه مثلا تو کشف شما از اینکه نماز رو واجب است یا واجب نیست و حرامت و بعد در بودار اینا جای جایی از بار تمسخر می گفت ایشون هم می گفت آره تحصیل بود همین از خریدی قبول می گفت خدای جایی بعد این چیزی به ایشون چیزی گرفت و بودار نزا معتقده واقعا که تمام معارف بشری در معرفت دینی ما اثر داره. یعنی اگر علم متحول بشه شناخت دینی ما متحول میشه. مستندش هم میکرد به بعضی از عبارات شیخ متحولی متاسفانه که بعضی ها متاسفانه تصریحا گفتن در سیستم منطقی شیخ متحولی عبدالعزیز رو قبول کردن کلمه که شیخ متحولی هم دقیقا حرف هم میتنش در اونه شیخ متحولی این نیست. شیخ متحولی یه جمله ای داره تو این بحث استفاده زمان شد شروع میتنیم دیگه شم هست که مجتهد شهری فتواش بوی شهر میده، مجتهد روستایی فتواش بوی روستا میده. این تعبیر شیخ متحولی داره و اصولش همین رو استفاده کرده بود و جای مختلف به کار میبرد. میگه ببین این منظور شهید چیه؟ ناشر همین که مثلا میگه، یعنی معرفت شهری در برداشت از این اثر میگه، کما اینکه معرفت روستایی از برداشت این رو سنت و مدرنیتش میکرد، نمیدونم قرب و شرش میکرد، فلسفه و غیر فلسفهش میکرد، نمیدونم بحث مثلا مسیحیت اون موقع هم که هی مثال میزد دیگه، مثلا میگه آقا نیوتن باعث شد که از فرد کتاب مقدس یه جور دیگه بفهم، گالیله باعث شد که کتاب مقدس یه جور دیگه تفسیر کنه، هی از شرق و غرب و اینا مثلا از الله تعالی مثال میزد رو الله تعالی به خاطر نظریه اعتباریاتش که همین که دیروز بحث کردیم تفکیک بین علوم حقیقی و علوم اعتباری، همین نظریه که مطرح کرد کل فهم دینی او تحت تاثیر قرار گرفت. یعنی کل فهم دینی خودما رو دیگه رد می‌کرد، رو اونها خطا کردن استعمال کردن. یعنی احکام علوم حقیقی رو من تو علوم اعتباری پیاده کردم این غلط. حالا جدی نه هی شاید می آورد که ممنون است که مفصل بوده. اما اون بحثش این بود که بالاخره چون معرفت دینی دلیلشو دارم میگم، یعنی اون شعراشو خطاباشو مقالاتشو رو بذارید کنار، اون جمله جوندار خلاصه علمیش یه جمله است. و اون اینه که معرفت دینی به خاطر اینکه معرفت بشریه تحت تاثیر همه معارف بشری دیگه است. یعنی چی؟ یعنی کبرا داریم. کبرا اینه که تمام معارف بشری در تمام معارف بشری تأثیر داره. این یه کبرا و صغرویان تکذیبش میداد. گفت معرفت دینی یک معرفت بشری است. چرا شد؟ پس تمام معارف بشری در معرفت دینی اثر داره. حالا تا اینجا؟ معرفت دینی یک معرفت بشری است. پس تمام معارف بشری در معرفت دینی مؤثره. اینجوری نتیجه میگیره. این شد قبض و بس. رضا میگفت آفه قدسی نیست. کتاب و سنت قدسی ها. فقه قدسی نیست. چرا؟ چون فقه یه فهم بشری این مشتر فهمی و این مشتر فهمی نه چه دوست؟ بذار چرا میگید مقام معظم رحل همین اتفاقات دیگه سرانده شروع کنید به معظمیت فقه برای چیه؟ اگه منظور تو ریاست فلان رویه برد اما به خاطر فقاهتش تقدس قائل میشه این من نفهمم فقاهت فقیه یه مرحل این بعد خودش گذره میده میگه همون مقدار که شیعه شیمیدان ارزش داره فقاهت فقیه هم ارزش داره. بعد علم مطلقا محبوب ارزش منده اما چه فقه بردستگی آسمانی قدسی داشته باشه نمیفهمه. خدا اجازه شد نتیجه منطقی خلاصه قبض و بست این میشد که بالاخره کل فهمای دینی ما از جمله فقه بخشی از خلاصه این ما رو داره بفهمه این همه بشری هست و همه معارف بشری در فهم دینی ما میتونه اثر بذاره. خب حالا سوال ما تو روی کردیم ایشون اینه باش برم دقت کنم یه جاهایی هم ایشون اصلا دین رو ولی تدین گرفته شده حالا اینم بس یه دین رو خودش رو کتاب و سنت میدونه معرفت دینی رو هم یعنی اگر دین به معنی معرفت دینیه این بشریه اگر دین به معنی کتاب و سنت این خصوصیه ولی رو قبول کنه درست شد و اگر دین به معنی تدین اجتماعی که اون هم رو بحث خود شده. خب الان ایشون بخواد علم دینی رو توضیح بده چجور باید توضیح بده؟ طبیعیست میشه علم دینی رو نمیتونه با کتاب و سنت توضیح بده چون خودش اینه که کتاب و سنت دست ما نیست. علم دینی رو بخواد توضیح بده میگه علم یه بحث معرفت دینی هم یه بحث باید اینجا روشن کنه. بذار ما حوزه بحث رو بردیم سر معرفت دینی فعلا درست شد؟ سوال ما از ایشون اینجا اینه که اگر شما معتقدی که تمام معارف بشری در تمام معارف بشری اثر داره، آی کیو داداش این یک خلاصه قضیه دو صوره است. یعنی چی؟ یعنی دو تا صوره داره. ما تو منطقه قدیم اینجور قضایی ها نداریم. ما میگیم همه انسان ها راضق هستیم. اینجا دو تا صور داریم. یعنی تمام معارف بشری، تمام معارف بشری. اینجا داشته؟ یعنی دو تا همه داره. ما قضایی عادی که به کار میبریم یه دونه هست. یه اولیشه فقط. دو تا موجوده کلی الان اینجا هست. ما تحلیلش بریم دو تا قضیه هست. یه قضیه نیست. اینا تو منطق جدید بحث کردن در طورمان قضایی های دو سوره، قضایی که دو تا سوره دارن. تو منطق قدیم ما فقط قضایی رو یه سوره بود، یا سور داشت یا نداشت، یا میگفتیم انسان ناطق است یا میگفتیم همه انسان ها ناطق است، یه شکل سوم نداشت. الان تو منطق جدید دو سوره ها رو بحث میکنن، میگن همه در همه. بجده شد؟ خب ایشون اونوریش اومده اینوریش رو نمیاد باشتن بیاد. میدونی تمام معارف بشری یعنی چی؟ یعنی شیمی فیزیک ریاضی فلان. شیمی فیزیک ریاضی در معرف دینی اثر داره چون معرف بشری. خب اینورش هم بگو نامت چه اینورش نمیدی. خب اگر معرف دینی هم معرف بشری که هست بگو بابای خودم نمیدی. خب در تمام معارف دیگه اثر داره اینورش رو نمیدی. ما به هم میگیم نمیدی. هر جور هم میخوای اثر شده به خواهی درست کن بخواهی داری میگی تحصیل داره میگه چی کن داره این هر جور موضوع غایت گرایش هر بلایی میخوای سرش میاری تو تحصیل خب این هم میبرش میاد دیگه. یا باید کبرات رو پس بگیری که ما قبول داریم کبرا غلط یعنی همه معارض بشه چرا در همه معارض بشه اثر داشته ما کبراش قبول هم. اما اگر این کبرا رو کسی ملتزم شد که تمام معارف بشری در تمام معارف بشری اثر دارن، خب بگو معرفت دینی را خود این معرفت بشری میدونی. به همین معنا ما میتونیم معرفت دینی رو رسوا کنیم. یه چه
داشتم؟
چی؟ من میدونم همین دیگه نفهمید اونجا گفتید خود زول داری اونجا همین رو بگید دیگه بعد چی واسه رفت دیگه اونجا رفت دیگه ما بخاطر این میگم اینجا تحصیل رو هر جور دلت میخواد بنا کن. خب ایشون تحصیل رو اینجا خیلی نامردی بنا میکنه. اینجور بیاد چون مثلا جاذبه زمین کشف شو درست شد پس مثلا فلان گذاری دینی باید اینجوری معنا بشه اگر درست شد. خب این منش چرا نمیدون؟ یعنی چون گذاری دینی دارم که مثلا خدا هست نهاد هست خب بیام یه علم انسانی هم اینجوری معنا کنه. چرا اون برش دلیل نداره؟ چرا مطلوب بود؟ اون برش چرا مطلوب بود؟ اگر معارف بشری در روند توضیح معارف بشری دیگه اثر گذاره ایشون مدرده هست تا به خاطر همین هم معرفت دینی معرفت متحول و به نوعی مثلا متغیر میشه تو به تعبیر خودشون تو همین نامه اخیر به آی مکاره اونجا گفته بود همین چیز سیاله هست همین سیالانه این چیه؟ نسبیت دیگه شاهدون که نداره یعنی همین چیز سیالاندار و سیال میشه علم سر قبول؟ خب ما هم میخوانی همین چیز سیال و سیالاندار بشه شیمی یه بخش هم از معرفت دینی اثر گرفته باشه به هر معنای از اثری که میگید اونجا چطور تو کشف علم دینی اثر گذار میشه هیچ مشکلی هم نداره. خب اینم اون وقت کشفش اثر گذار باشه هیچ مشکلی نداره با این کبراها بگید تمام حضرت هست این دیگر اگر معرفت دینی معرفت بشری نیست و شما قبول داشته باشید که همه معارف بشری در همه معارف بشری اثر داره درست شد؟ اینو میاره بحث میکنه مفصل تو قبولتش این رو اثبات میکنه این جمله رو با همین طور میگردش که همه در همه اینو قشنگ چندین جا تعبیر داره تو قبولتش پشت بشه ما همین کبرا رو عقلش میکنیم که اگر معرفت دینی معرفت بشری ایشون معرفت دینی رو اینجا میاره و ما میدونم همین ها اینجا میادیم چرا همیشه معرفت دینی باید متأثر باشه و با همین طور را میتونه مؤثر هم باشه
بلکه از
از کجا مطلوب نامطلوبش؟ برای در گرایش ها آخه ایشون تو کشف میاره اینجا یعنی کبرا رو تو کشف پیاده میکنه، تو داوری پیاده میکنه. میشه حالا با میگه من ندارد شما که تو داوری داری پیاده میکنه، بعد میگه تو داوری پیاده شده لحن. اگر این هم قبول نداشته باشی یه فرد تو گرایش پیاده باشی تمام که اینجا هم گرایشات از در گذار میشه. اگر
داوری
خیلی داخل خیلی دیگه معنی خود موزشن همین دیمانه داری میگه خیلی روشن شفاق خیلی دیگه خود رو یعنی واقعا دید در کشف گزاره های علمی میتونه اثر گزار باشه به معنی کشف و داوری شد حتی گرایش هم بگیم یاد بکنه
برنامه
دیگه گزاره هایی که تا قدیم باشن ارزش دارن و اصلا علمان که اصلا این وقت کنار
بباشه درسته بعد اگه اینا توضیح میدم اجازه دیگه با معارف دینی بود، معارف یعنی که اقتصادی نیستن و یه طوره از هر معارفیه که تجربه پذیر
حالا توضیح بده خب، این رو تجربه داشته باشیم بحث بعدی بود که خیلی حالا شفافتر میکنه بحث رو اینه که ایشون مناکش واسه معرفتی به چی حالا بریم بخورم این بحث این همه زود بدیم که میگه آقا خلاص معرفت دینی تحت تاثیر علم داره. حالا سوال خود معرفت علم خود معرفت دینی چیه؟ خواهش دارم بیاید معرفت دینی چی هست؟ ملاکش چی هست؟ کدوم گزاره دینی با ابطال گرایی اثبات میشه؟ عجیبش اینجا نه تنها ابطال پذیر هست یا نه اثبات شدنش هم معرفت هست کدوم معرفت دین رو شما میتونید اثبات کنید که بعد دیگه حالا متحول چون علم متحول ملاک معرفت شناسی تو را نداره واسه اثبات معرفت دینی رحم مطلق درست شد؟ لذاست که خواهش دارم مقاطر دقت کنید لذاست که ایشون هر جا میگه معرفت دینی مرادش تدیونه این نامردانه این رو نشون میده این هر جا ایشون میگه معرفت این مرادش تدریان یعنی چیه گرایش ها این شده شد یعنی عملا دین نه ثبوته نه علمه فقط و فقط گرایشه این شده شد یعنی میخوام بگید تو فضای روشنفکری دینی ما این سه مقام اینجا نوشتیم به شدت خرد میشه و وقتی چون ندنشن اون موقع یا تو باشه تو جلسات گفته بودن گفتن کتاب و سنت هم دین نیست یا تو باشه بگید کتاب و سنت حاکی از دین سنتیه رای زدوشو رضا تو جریان روشنفکری به من یه عام کلمه همیشه اینا با هم خرد شده یعنی دین ثبوتی رو نمیگن کتاب سنت میگن کتاب سنت هم میگن خودش در دسترس نیست فهمش در دسترسه فهمش هم که ملاک و مرداش خاص کوپری نداره و خود اونم نیست بذار 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 چیه پس فقط همین گرایش هاست دیگه متوجه؟ خب این گرایش ها که مطلوب نیست در کشف علم اثر گذاری کشته به دورم اون خروجی قدر یعنی مکانیزم یه همچین مکانیزم
همه
چه؟ همه اولوم یه بارون بحث رو شناسی قضیه هست یه بارون بلند هم بحث رو خیلی اساسی تر آفتن بحث رو سر این که تدیونه از کجا داری بیارن خدای چه دوشان؟ یعنی با چه میار و ملاک معرفت شناسی شما متدیگه میدید اما بحث رو اینه نهایتا میشه فایده گرد یعنی چی؟ این همی که اینا میگن دیگه این یه آرامش یه بخواه چطور روی آسان تحقیه روانی این چیز مثلا آدم ایجاد میکنه دیگه حالا که تحقیه روانی خب چه اشکال داره؟ این ولی تحقیهش کن، اون ولی تحقیهش کن نمیدونم قائل فلورالیست رو اصلا اولا این شد دیگه این قبلت رفت شده دیگه قبلت که رفت شده دیگه مثل آدم مستقیم چیز آدم مستقیم چی شد سر؟ ساده مستقیم بود که همه از یا نفتن چرا همه ادیان هستن؟ چون نه تنها همه ادیان معرفت دینی ملاک جایی ندارن سیبوت هم ندارن، هرچی هم این گرایش هاست همه خوبه بود.
تو اون باکس هم
همین راه ها دیگه، راه های رسیدن به خدا سمش دیگه، همش بود، همش گرایش رسیده شد، راه های رسیدن به خدا سفر. بعد هم رسید به اینجا که الان خود پیامبر هم رسید که یکی از این راه ها رفته بود دیگه، یعنی بالاخره خود کتاب سنت هم فرد پیامبر بود از آدم و عالم و اینا دیگه، یعنی چون وقت تجربه نداشت، یعنی سیستم چیزه که آخر اولش رو بگی تا آخرش رو دیگه باید بگید به این معنی استجاب دارم بلاخر میدارم تک تک اینا رو بحث داریم کل این ساختار الان رو باش باش کرده نیچه دوجاش که نیست ما عرض ما اصلا عقل شروع میشه میاد پایین یعنی چی؟ یعنی ما تو بحث به معرفه شما دیم مرتبه دیم خلاصه قربه آقل نه که اتفاق به اعتقاد ما بالاترین قوه خلاص نفسانی ما و حتی حس و بدونم تجربه و همه اینا رو در اون قوه عاقله تدبیر میکنه، اون قوه عاقله داره ریل واقع حرکت میکنه بدونشو برماس لفظشون راستی فلسفی ما که شما خود تاریخ اتصالی خوندی بلدی تو عوض نقشناسی ما قوه عاقله اول قواست و قوه خاتمه نفسه و قوه عاقله نفس داره رو ریل ثبوت حرکت میکنه. رو ریل ثبوت حرکت میکنه یعنی چی؟ یعنی واقعا داره با برهان و همون شروط و مقدمات برهان که عرل ذاتی در باب برهان بود داره حرکت میکنه، اون مر ریل واقع و حس و تجربه و این آزمون و خطا چه ابطالش چه اثباتش و همین اینا باید بر اساس اون حرکت ریل واقعی برهانی عقل چیده بشه. اون ریل واقعی برهانی عقل از اون مبادی خلاص برهان که مبادی اولی برهان هست شروع میشه و تولید خلاص علم در علوم حیاتی رو به وجود میاره. آزمون، خطا، تجربه، حس، همه اینا تو چارچوب این ریل برهانی و عرض ذاتی و واقعی و تکوینی باید تطبیق بشن. لذا ما ثبوت علم رو قائلیم و معتقدیم که راه با قوه عقله و برهان به شناخت این ثبوت واقعی بازه. این معنی شده که همه گذارن مطابقه هست، راه بازه، یعنی معیار هست. به این معنا نسبی هم نیست. نسبی یعنی چی؟ یعنی مادامی که یقین برهانی داریم بر قضیه معتقدیم که اگر این یقین ما واقعا یقین برهانی باشه قطعا رو رضا واقعه و قطعا مطابقت با واقعه داره. اتفاقا از عقل شروع میکنه نه از حس. عقل شروع میشه با حس هم شامل میشه، یعنی عقل میشه قوه حاکمه دیگه. لذا این عقل توی که میفهمه کاش دارم دقت کنید، این عقل توی که میفهمه که این قاشق تو آب نشکسته و حسد که دیگه شکسته، کاش دارم دقت کنید. یعنی میخوام میگم این افتادگرای افتاد تجربی که اینو داریم میگین این عقل که حاکم افتاد شد، حس که توان افتاد نداره. اینجا داشته تمام نقطه و نقد معرفت شناسی ما به کل غرب از جمله کوپر و از جمله دکتر سروش اینه که شما اول عقل رو زدی بعد با حس داری میخوای بریزی به عقل. این نمیشه، محال. تو همون حسش داری با عقل کار میکنی از جهات مختلف، از جمله علیت، همین نفی علیت، همش بر اساس عقل داره تو اتفاق میفته. حالا این آزاد توضیح زیاد میخوام تو نه یه بشه فرده شده میخونده بیشتر میگیم کش برم کنیم همه اینا تو هر قاعده داد فعلا آن تو اعتباری ها چی کار بکنم اون تو نمیدار دیگه مثلا نمیدار دیگه مثلا نمیدار دیگه نمیدار دیگه نمیدار دیگه نمیدار دیگه نمیدار دیگه
پایگاه اطلاع رسانی استاد امین اسدپور.